آغاز برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود فراوان بر شما همراهان گرانقدر، شنونده های عزیز و ارجمند. وقتتون بخیر باشد انشاءالله. یاران صمیمی، نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده برنامه های رادیو تاجیکی در خدمت شما عزیزان بزرگوار. در یک شنبه 19 اردیبهشت ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 9 می سال 2021 میلادی، دوستان عزیزم انشاءالله که وقت داشته باشید برنامه ما را همراهی بفرمایید. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا، همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. از مال دنیا آنچه نزد شماست همه محو و نابود خواهد شد، و آنچه نزد خدا ذخیره میکنید تا ابد باقی است. البته اجر و ثوابی که به صبر کنندگان در برابر ناملایمات میدهیم بیشتر و بهتر از عملی است که در دنیا انجام میدادند. هر کس از مرد و زن کاری نیک انجام دهد و ایمان به خدا داشته باشد، او را در زندگی سعادتمند زنده نگه می داریم. البته اجر و ثوابی که به او می دهیم بهتر از عملی است که انجام داده است. راست فرمود خداوند والا مقام.
ا اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
به شامگاه رادیو تاجیکی در یک شنبه خوش آمدید. برنامه‌ای که امشب تقدیم حضورتون می‌گردد تا لحظات دیگر بخش سیاسی، پس از آن ارمغان موسیقی، برنامه همسفران، برنامه آسیای مرکزی در هفته‌ای که گذشت، تکرار برباله اندیشه رو داریم و پایان بخش برنامه ما ایران امروز است. سپاس که قصد همراهی دارید. ساعت 20 اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
ائتلاف 14 فوریه در بحرین، حضرت آیت الله خامنه ای منبع پایان ناپذیر برای تقویت روحی ملت های اسلامی است. دیدار رئیسان جمهوری تاجیکستان و روسیه در مسکو. و نامه اسماعیل هنیه به رهبر معظم انقلاب درباره حوادث اخیر بیت المقدس. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جان قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی سرای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم و مشروعی خبرهای این ساعت جلب میکنم. جنبش 14 فوریه بحرین تاکید کرد که رهبر معظم انقلاب اسلامی منبع پایان ناپذیر برای تقویت روحیه امید ملت های اسلامی با آزادی بیت المقدس است. جنبش ائتلاف جوانان 14 فوریه بحرین شنبه شب ضمن تشکر از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی، انتفاضه مردم بیت المقدس و حضور گسترده و پرشور مردم بحرین و دیگر ملت های اسلامی و عربی در روز جهانی قدس را ستایش کرد. در بیانیه جنبش جوانان 14 فوریه بحرین آمده است، حضرت آیت الله خامنه ای در بیانات خود توجه و اهتمام فراوانی به اهمیت آزادی سرزمین های اشغالی و بخصوص بیت المقدس شریف و مسجد الاقصا داشتند. مسئله ای که درخشش و تجسم واقعی روح فکری و ادامه راه و سیره امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران در حمایت از فلسطین و روز جهانی قدس است. جنبش 14 فوریه بحرین تاکید کرد سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی ثبات قدم، نگاه واضح و امیدبخش مکتب ایشان را مشخص و معین نمود که در آن محور شر و حیمنه پوشالی استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا و رژیم اشغالگر صهیونیست را یادآوری کرد که بیش از پیش و در نزدیکترین زمان ممکن رو به نابودی و از بین رفتنی است. این جنبش بحرینی تاکید کرد حمایت رهبر معظم انقلاب اسلامی از آرمان فلسطین و پشتیبانی ایشان از رهبران جبهه مقاومت اسلامی و در سروری آنها حمایت های معنوی و فکری به منظور ارتقای آمادگی گروه های مقاومت فلسطین و همه جبهه مقاومت باعث فخر و سربلندی آزادی خواهان جهان است. جنبش جوانان انقلابی 14 فوریه بحرین با اشاره به درگیری های اخیر نظامیان رژیم اشغالگر صهیونیستی با فلسطینیان در صحنه مسجد الاقصی و قدس اشغال شده گفت مبارزه فلسطینیان نوید بخش شولاور شدن انتفاضه مردمی در برابر اشغالگران در همه سرزمین های فلسطین از غزه تا مناطق کرانه باختی و سرزمین های اشغال است. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان برابر بروز جهانی قدس در پیام خطاب به جوانان عرب گفتن فلسطین زنده است و به جهاد ادامه می دهد و با کمک خداوند سرانجام خواهد توانست بر دشمن صهیونیست پیروز شود. رئیس جمهوری تاجیکستان که به مسکو سفر کرده است از رژیم نظامی به مناسبت 76 سالگرد پیروزی ارتش شوروی در جنگ جهانی دوم بازدید کرد. امام علی رحمان و ولادیمیر پوتین تنها رئیسان جمهوری کشورهای عضو جامعه همسود بودند که در این مراسم شرکت کردند. امام علی رحمان به عنوان رئیس جمهوری تاجیکستان که کشورش امسال ریاست دوره‌ای سازمان پیمان امنیت و جمعی و سازمان همکاری شانگهای را بر عهده دارد برای حضور در این مراسم به مسکو دعوت شده بود. امام علی رحمان و ولادیمیر پوتین در این مراسم در پاسخ به پرسشی یکی از پیشکسوتان جنگ دوم جهانی درباره کیفیت این رژه نظامی این مراسم را عالی توصیف کردند. رئیس جمهوری روسیه هم در مراسم رژه روز پیروزی در میدان سرخ مسکو گفت ما محکم و قاطع از منافع خود در برابر دشمنان دفاع میکنیم. ولادیمیر پوتین پیروزی شوروی سابق در جنگ علیه آلمان نازی را یک پیروزی بسیار بزرگ و تاریخی برای سرنوشت جهان و بشریت ارزیابی کرد و افزود امروز نیز بعضی قدرت ها تلاش میکنند با همان ایدئولوژی و تفکری نازی نقشه های تجاوزکارانه خود را در جهان پیاده کنند. و با قدردانی از جامشتانی مدافعان روسیه گفت این جشن مقدس است زیرا مردم ما در برابر دشمن بهرم از سرزمین و میهن خود دفاع کردند. مقامات وزارت دفاع روسیه اعلام کردند که در این مراسم 12,000 افسر و سرباز، 200 تانک و تجهیزات زرهی و موشکی و 78 فروند جنگنده و بالگرد نظامی شرکت کرده بودند. رئیسان جمهوری تاجیکستان و روسیه در مسکو دیدار و موضوع رابطه های دوجانبه را بررسی کردند. رئیس جمهوری تاجیکستان که برای شرکت در مراسم 76 سالگرد پیروزی ارتش شوروی در جنگ جهانی دوم به مسکو سفر کرده بود با ولادیمیر پوتین همتای روسی خود دیدار کرد. در دیدار امام علی رحمان و ولادیمیر پوتین درباره رابطه دوجانبه، حضور کارگران مهاجر تاجیکستانی، افزایش پروازهای میان دو کشور، مبارزه مشترک با بیماری کرونا و افزایش مرز تاجیکستان و افغانستان بحث و تبادل نظر شد. ولادیمیر پوتین در این دیدار با تبریک جشن سالگرد پیروزی شوروی بر آلمان نازی در جریان جنگ جهانی دوم گفت سربازان تاجیک با جامشانی سهم بسزایی در این پیروزی داشتند و افزود در این نبرد تاجیکستان 1/3 از جمعیت خود را از دست داد و این فداکاری هیچگاه فراموش نخواهد شد. رئیس جمهوری روسیه تاکید کرد موضوع حضور کارگران مهاجر تاجیک در روسیه برای اقتصاد تاجیکستان مهم است و مسکو با در نظر گرفتن کمبود نیروی کار تلاش خواهد که برای این افراد شرایط مطلوب کار و اقامت فراهم کند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در این دیدار دیدگاه خود را درباره نگرانی از افزای امنیتی افغانستان در پی خروج نظامیان آمریکایی، ضرورت تقویت کنترل مرز تاجیکستان با افغانستان، مبارزه با تروریسم و افراطگرایی، جنایت‌های سازمان‌یافته فراملی و قاچاق مواد مخدر بیان کرد و همچنین خواستار افزایش سرمایه‌گذاری روسیه در اقتصاد تاجیکستان شد. امام علی رحمان افزود تاجیکستان آمادگی دارد میزان صادرات میوه و سبزیجات خود به روسیه را افزایش دهد. رئیس ولایت سغد وعده داد که در یک ماه آینده خانه‌های تخریب شده در درگیری اخیر با قرغیزستان بازسازی می‌شود. رجبای احمدزاده در بازدید از روستاهای مرزی ناحیه اسفراک که تعدادی از خانه‌های ساکنان آنها در جریان درگیری اخیر مرزی با قرغیزستان ویران شدند گفت که همه این مسائل ساختمانی مورد نیاز برای بازسازی این خانه‌ها به مکان‌های تعیین شده انتقال یافته است و ساخت و ساز این واحدها یک ماه به پایان خواهد رسید. وعده حضور داوطلبانه مردم برای یاری به خانواده‌های زیان دیده در روستاهای آسیب دیده ناحیه اسفرا و ساخت خانه‌های جدید قدردانی کرد. رئیس ولایت سغد همچنین در این بازدید با آسیب دیدگان از درگیری اخیر تاجیکستان و قرغیزستان یاری‌های مالی، لباس و مواد غذایی اهدا کرد. این در حالی است که مقامات ناحیه اسفرا اعلام کرده بودند که در پی درگیری مرزی روز 29 اپریل میان مرزبانان تاجیکستان و قرغیزستان 55 خانه در جماعت‌های چارکو، واروخ، شهرک و سرخی این ناحیه ویران شده است. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. پایگاه خبری یاهو نیوز شامگاه شنبه جزئیات بیشتری را درباره ترور جنایتکاران سردار سپهبد قاسم سلیمانی، فرمانده شهید نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دست نظامیان تروریستی آمریکایی منتشر کرد. با گزارش پایگاه خبری یاهو نیوز، در این گزارش که جک مورفی و زک دورفمن بر اساس مصاحبه با 15 مقام کنونی و پیشنی آمریکا تهیه کردن آمده است، ترور سردار شهید سلیمانی از پرپیامدترین تصمیم های سیاسی خارجی دولت دونالد ترامپ بود که تاثیرات آن برای سالهای آینده باستاب خواهد یافت. در ادامه این مطلب بنر از مقام های بلندپایه سابق سازمان مرکزی جاسوسی آمریکا سیا آمده است که این سازمان و آژانس امنیت ملی آمریکا در سالهای گذشته تقریبا چند صد میلیون دلار درباره برنامه های تحقیقاتی خرج کردند تا بتوانند با ردیابی دستگاه های الکترونیکی و وسایل ارتباطی ایرانی ها مکالمات و صحبت های سردار شهید سلیمانی را شنود و ضبط کنند. به گفته این مسئولان بلندپایه سابق یا بازنشسته وزارت خارجه آمریکا، در لایحه بودجه امضا شده دونالد ترامپ در روزهای پایانی سال قبل 15 میلیون دلار برای ارائه خدمات محافظتی به کسانی که با تهدید جدی یک قدرت خارجی یا عاملان آن روبرو هستند اختصاص داده شد تا بتواند بر این اساس احتمال انتقام ایران از مقامات آمریکایی جلوگیری کند. در پایان این مطلب آمده است که آمریکایی‌ها بیشتر از هر چیز نگران انتقام ایران از هوک و پامپئو هستند. نظامیان تروریست آمریکایی در 3 ژانویه سال گذشته 2020 در اقدام بزدلانه سردار سپهبد قاسم سلیمانی، فرمانده شهید نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ابو مهدی المهندس، نایب رئیس وقت سازمان هشت شعبی عراق را به همراه چند نفر از رزمندگان مقاومت هنگام خروج از فرودگاه بغداد به شهادت رساندند. وزیر امور خارجه ایران در واکنش به 3 سال خروج آمریکا از برجام در پیام تویتری نوشت که در 3 گذشته یک دلقه که سیارو و عهده‌داری های امریکا و برجام و قطعنامه 2231 را پایمال کرد. محمد جواد ظریف در صفحه تویتری خود نوشت: در حالی که تلاش میکنیم برجام را در وین احیا کنیم، لازم است باید بیاوریم که این مسئله چگونه آغاز شد. ظریف با اشاره به خروج دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشینی آمریکا، از برجام در روز 8 می سال 2018 نوشت که یک دلقه که سیاه رو 3 پیش عهده‌داری آمریکا در برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد را پایمال کرد. وزیر امور خارجه ایران همچنین نوشت: عهده‌داری بر دوش دولت آمریکا می باشد. ظریف همچنین تاکید کرد: جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا باید تصمیم بگیرد که این کشور به بی‌قانونی پایان دهد. با خروج آمریکا از برجام و اقدام واشنگتن در نقض عهده‌داری‌های خود، جمهوری اسلامی ایران بعضی عهده‌داری‌های برجامه خود را نیز معلق کرد. جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده است هنگام به عهده‌داری های برجامه خود باز خواهد گشت که امریکا همه تحریم های ضد ایرانی را در عمل لغو کند و این لغو تحریم ها مورد راستی آزمایی ایران نیست قرار بگیرد. شماره کشته های انفجار تروریستی کابل به 55 نفر رسید. آمارای منتشر شده از سوی بیمارستان های کابل پایتخت افغانستان را نشان می‌دهد که در حمله به مکتب سید الشهدا در غرب کابل 55 نفر کشته و 151 تن زخمی شدند که بیشتر آنها دانش آموزان هستند. با گزارش روز یکشنبه خبرگزاری جمهوری اسلامی همزمان با اعلام این آمار بیمارستان های کابل از مردم خواستند با مراجعه به این مرکزهای درمانی و زخمی های این حمله تروریستی خون اهدا کنند. وزارت داخلی افغانستان بر اساس بیانیه که دیروز منتشر کرد آمار این حمله را همچنان 25 کشته و 52 زخمی می‌داند و موضع جدید در این خصوص نگرفته است. دولت افغانستان گروه طالبان را مسئول این حمله معرفی کرده است، اما گروه طالبان با محکوم کردن این حمله دست داشتن در آن رد و آن را به گروه تروریستی داعش نسبت داده است. حمله به مکتب دخترانه در غرب کابل با واکنش زیادی داخلی و خارجی روبرو شد و با محکومیت گسترده جهانی نیز روبرو گردید. یک سال پیش در چنین روزهای مهاجمان تروریست به یک بیمارستان و زایشگاه در غرب کابل حمله کرده و شمار زیادی زنان و کودکان تازه متولد شده را به گلوله بستند. ده‌ها دانش آموز جان باخته در انفجار کابل در تپه‌های غرب این شهر به خاک سپرده شدند. همکارمون بهنام یزدانی با گزارش این خبر از کابل.
شهدای گلگل کفن، شهدای علم دانش.
قربانیان انفجارهای روز گذشته کابل با کولباری از امید و آرزو امروز در این تپه در غرب شهر کابل در گورهای کوچک در کنار همدیگر به خاک سپرده شدند.
بیادرزاده ام از دختر 15 ساله سنف 8 مکتب بود.
کلگش آرزویش رفت زیر خاک.
وزارت کشور افغانستان امروز تعداد قربانیان انفجارهای عصر خونین روز گذشته کابل را بیش از 50 نفر اعلام کرد.
اینایی که کشته شدن دیروز، اینایی که مورد حمله قرار گرفتن، کلشین کسایی هستن که از 13 14 سال به بالا نیستن.
انفجارهای روز گذشته کابل بیش از 100 زخمی نیز بر جای گذاشته است. امروز در این تپه پیکر قطعه قطعه شده دختر دانش آموزی هم بدون نام و نشان به خاک سپرده شد که از او فقط همین دفترچه باقی مانده است.
دیگه در اینجا فقط یک نام نوشته است، تقسیم اوقاتش است و اینجا هم یک نام نوشته کرده به نام عاطفه و اینجا هم نوشته است اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم.
امروز در این تپه بر بلندای غرب شهر کابل خبری از کشورهایی نبود که 20 سال قبل به افغانستان حمله کردند تا امنیت را برای مردم آن تأمین کنند.
جوامع بین‌الملل در افغانستان حضور یافتند. وقتی آمدند حرفشان پیامشان بر ملت افغانستان این بود که در افغانستان امنیت بیاره، ولی چنین نشد.
جوانان عزیز، هم سنگران هم رزمان علم دانش، روحیه‌تان را از دست ندهید. بیاییم این قافله را ادامه دهیم.
عصر روز گذشته ابتدایی خودروی بمب‌گذاری شده در هنگام خروج دانش آموزان مدرسه سید الشهدا در غرب شهر کابل منفجر شد و سپس دو مین کار گذاشته شده در بین وحشت و فرار دانش آموزان منفجر شد. طالبان دست داشتن در این حملات را رد می کند، اما دولت افغانستان طالبان را مسئول این حمله می داند.
این نخستین باری نیست که دانش آموزان در این تپه ها دفن می شوند. در گذشته هم در غرب شهر کابل چندین حمله به مراکز آموزشی صورت گرفته بود که قربانیان این حملات در این تپه ها در اطراف شهر کابل به خاک سپرده شدند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در پیام به رهبر معظم انقلاب اسلامی ضمن تشریح حادثه ها و تحولات بیت المقدس اشغالی، موضع قاطع جهان اسلام را برای حمایت از ساکنان بیت المقدس و توقف جنایت های اشغالگران صهیونیستی خواستار شد. با گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، اسماعیل هنیه روز شنبه در پیام به حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی نوشت: حملات و تجاوزهای صهیونیست‌ها علیه بیت المقدس و منطقه باب العمود، شیخ جراح و همچنین تجاوزها بر مسجد الاقصی و نمازگزاران آن، تلاش گسترده سران رژیم اشغالگر صهیونیستی برای مشروعیت بخشی به شهرک‌سازی، کوچاندن اجباری فلسطینیان، مصادره خانه‌های آنها و تغییر وضع حاکم بر مسجد الاقصی است. رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس افسوده است: جنایت های رژیم صهیونیستی از تمامی خط سرخ فراتر رفته و احساسات و عواطف امت اسلامی را جریحه‌دار کرده و شهر بیت المقدس و تاریخ اسلامی و موجودیت آن، رزق و روزی و آینده، حقوق مشروع ساکنان آن را هدف گرفته و مسجد الاقصی و پاسداران آن را نیز مستقیما هدف قرار داده است. اسماعیل هنیه در این پیام تحرک فوری جهان اسلام را برای گرفتن موضع قاطع نسبت به جنایت های رژیم اشغالگر صهیونیستی و تلاش برای بسیج موضع های اسلامی و دیپلمات عربی اسلامی و بین المللی به منظور بازداشتن دشمن صهیونیست از ادامه جنایت وحشیانه خود علیه ملت فلسطین و مسجد مبارک الاقصی خواستار شد. در درگیری نظامیان صهیونیست با فلسطینیان در روز جهان خود صدها فلسطینی زخمی شدند. جوانان فلسطینی در دمشق گرد هم آمدند تا با هموطنانشان در فلسطین اشغالی اعلام همبستگی کنند. در گزارش همکارمان اسلام لالی از دمشق شما به ترتیب صدای محمد مسعود از کنگره جوانان فلسطینی در دفاع از حق بازگشت به وطن، محمد یحیی استاد فلسطینی دانشگاه دمشق، محمد ابو عیسی عضو کمیته دفاع از انتفاضه فلسطین از یمن، خلف جراد رئیس مؤسسه بین الملل دفاع از بیت المقدس را خواهید شنید.
جوانان فلسطینی در دمشق گرد هم آمدند تا با هموطنانشان در فلسطین اشغالی اعلام همبستگی کنند.
رسالت الشباب المقاوم اليوم الفلسطيني،
از جوانان فلسطینی که انتفاضه مبارکی را در بیت المقدس شروع کردند و زمین را زیر پای اشغالان با آتش کشیدند حمایت میکنیم و با آنها در یک جبهه برای جنگ علیه دشمن سفارایی میکنیم.
برگزاری این همایش در فاصله روز جهانی قدس و سال روز اشغال فلسطین در سال 1948 میلادی یادآور این مسئله است که امروز جوانان مسئولیتی سنگین برای آزادسازی فلسطین اشغالی بر دوش میکشند.
الشباب هم الذين صنعوا الثوره الفلسطينيه.
امیدمان به نسل جوان است، حماسه ساز تاریخ که بزرگترین انقلاب های دنیا را رقم زدند. عشق به فلسطین در رگ های ما جاری است و از نسلی به نسل دیگری منتقل می شود تا اینکه صبح پیروزی برسد.
نمایندگانی از جمهوری اسلامی ایران، سوریه و یمن در این همایش شرکت کردند تا اعلام کنند که در نبرد با صهیونیست‌ها مردم فلسطین تنها نیستند و همه امت اسلامی در حمایت از آنها ایستاده‌اند.
ان کل الشعب الیمنی مع فلسطین و جاهزین للوقوف.
توصیه ما به برادرانمان در فلسطین این است که مقاومت کنید و سلاح را هرگز بر زمین نگذارید. ما در یمن در سایه همین مقاومت در برابر متجاوزان سعودی و اماراتی ایستاده ایم.
سخنرانان در این همایش با اشاره به بیانات مهم مقام معظم رهبری به مناسبت روز جهانی قدس، از اینکه ایشان بر وجوب حمایت کشورهای اسلامی از مبارزات مردم فلسطین تا زوال رژیم صهیونیستی تاکید نمودند، استقبال کردند.
دو سال پیش به دیدار با مقام معظم رهبری مشرف شدم. بیانات ایشان مبنی بر این که آزادسازی قدس شریف یک دین معنوی به گردن همه مسلمانان است، برای بنده های اهمیت بود.
نسل جوان که دشمن گمان میکرد فلسطین را فراموش خواهد کرد، این روزها در شهر بیت المقدس جالبترین صحنه های مقاومت را به نمایش میگذارد. اسامه هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
با پشت‌سر گذاشتن روز جهانی قدس، فضای مجازی حوزه روسبان ها همچنان صحنه پویا در حمایت از آرمان بیت المقدس شریف میباشد. در این زمینه گزارش همکارمان دارابی را از مسکو بشنوید.
هرچند روز جهانی قدس را پشت سر گذاشتیم، اما فضای مجازی حوزه روس زبانان همچنان صحنه‌ای پویا در حمایت از آرمان قدس شریف است. با دست به دست شدن کلیپ ها، عکس نوشته ها و تصاویر امام راحل امت، مقام معظم رهبری و حاج قاسم سلیمانی و سرداران مقاومت، پویش عظیم قدس باید آزاد شود به مسیر خود ادامه می دهد. در فضای حقیقی هم سفارت رژیم صهیونیستی در مسکو روزهای ناآرامی را سپری می کند. از تجمع و اعتراض مسلمانان روس با رژه خودرویی با عکسای امام خمینی، رهبر معظم انقلاب و حاج قاسم و نیز آتش زدن پرچم این رژیم جعلی. حضور پرتعداد مسلمانان در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان در مساجد سراسر روسیه، به اهتزاز در آمدن پرچم فلسطین در خیابانهای مسکو، عبور کشتی رهایی قدس از مقابل کاخ کرملین، برگزاری کلاس‌های درس فلسطین برای کودکان و اظهار نظر ده‌ها تن از شخصیت‌های برجسته سیاسی، مذهبی، فرهنگی و علمای دینی اهل سنت درباره قدس، فضای حمایت از فلسطین را حقیقی تر از همیشه کرد. امسال هم در فضای حقیقی و هم در فضای مجازی حوزه روح زبانان سیلی خروشان به راه افتاد. موجی عظیم در حمایت از آرمان قدس شریف و تنفر از جنایات رژیم غاصب و اشغالگر صهیونیستی. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
و منابع صهیونیستی روز یکشنبه اعلام کردند که آتش‌سوزی گسترده در نزدیکی شرکت رافائل وابسته به صنایع نظامی ارتش رژیم صهیونیستی در منطقه شمال غربی حیفا به وقوع پیوست. رسانه‌های عبری زبان اعلام کردند که این آتش‌سوزی احتمالاً به وسیله یک فرد انجام شده است. هفته پیش نیز رسانه‌های صهیونیستی از وقوع آتش‌سوزی گسترده در نزدیکی فرودگاه بن گوریون در سرزمین‌های اشغالی خبر داده و اعلام کردند بعضی از خانه‌ها تخلیه شدند. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. شنوندگان ارجمند، بخش سیاسی برنامه این ساعت را به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای برهانی که در آن علت‌های به پایان نرسیدن منازعه فلسطین اسرائیل بررسی شده است.
پس از گسترش ویروس کرونا در سراسر جهان، در دو سال گذشته برگزاری روز جهانی قدس از اعتراضهای خیابانی و تظاهرات گسترده ضد صهیونیستی در سراسر جهان و برگزاری همایش‌ها و نشست‌های روشنفکران کشورهای مختلف جهان تغییر شکل یافته. اما با این وجود از کیفیت اعتراضهای ضد صهیونیستی کاسته نشده است. با برگزار شدن باشکوه روز جهانی قدس در روز جمعه 7 می سال 2021 این سوال مهم مطرح می شود که چرا منازعه فلسطین اسرائیل تمام نمی شود؟ اگر مبنا و آغاز منازعه فلسطین اسرائیل را اعلامیه بلفور سال 1917 در نظر بگیریم، بیش از یک قرن از این منازعه می گذرد. هیچ منازعه تا این حد طولانی نشده است. در یک قرن گذشته دو جنگ جهانی اول و دوم، جنگ سرد میان ابرقدرت ها، ده ها جنگ در منطقه های مختلف دنیا، ده ها بحران و درگیری داخلی کشورها و اخیراً مسئله تروریسم داعشی در غرب آسیا پایان یافته است. اما منازعه فلسطین و اسرائیل همچنان ادامه دارد و نشانه بر پایان آن نیز دیده نمی شود. چرا این منازعه تا این حد طولانی شده است؟ مایکل برچل در کتاب بحران در سیاست جهان عنوان میکند که یکی از دلیل‌های طولانی شدن بحران‌ها موضوعی است که سبب بحران شده است. موضوعی که عامل بحران می‌شود می‌تواند وسعت و همچنین مدت زمان آن را تعیین کند. در منازعه فلسطین اسرائیل دعوا بر سر وجود یکی از علت‌های اصلی این منازعه است. اسرائیل رژیمی است که جغرافیای فلسطین را با کمک قدرت‌های بزرگ اشغال کرده است و حتی به سرزمین‌های اشغال شده راضی نیست، بلکه در قالب‌های مختلف از جمله شهرک‌سازی بر میزان سرزمین‌های اشغالی می‌افزاید. به نحوی که امروز کمتر از 15% جغرافیای فلسطین در اختیار این رژیم است. در مقابل این استراتژی جغرافیایی اسرائیل، فلسطینی‌ها بر بازپسگیری جغرافیای خود تأکید دارند و اسرائیل را رژیم اشغالگر می‌دانند. این وضعیت عامل مهم برای ادامه منازعه فلسطین اسرائیل است. عامل مهم دیگر که موضوع بحران است، دعوا بر سر هویت است. رژیم صهیونیستی صرفاً با اشغال جغرافیای فلسطین راضی نیست، بلکه دلالت مرکزی تلاش‌های آنها گرفتن هویت فلسطینی‌ها از آنهاست. بیت المقدس و مسجد الاقصی سمبل و دال مرکزی هویت مذهبی و تاریخی فلسطینی‌هاست. دو انتفاضه فلسطین علیه اسرائیل و همچنین عامل اکثریت درگیری‌ها از جمله درگیری‌های یک ماه اخیر با موضوع بیت المقدس باز می‌گردد. اسرائیل یهودسازی بیت المقدس را با حمایت قدرت‌های جهانی پیگیری می‌کند. اوج این حمایت‌ها را دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا انجام داد که قدس را به عنوان پایتخت اسرائیل اعلام و سفارت واشنگتن را از تل آویو به قدس منتقل کرد. طبیعی است زمانی که موضوع دعوا گرفتن هویت یک کشور، آن هم هویت زمانی تاریخی و مذهبی باشد، نمی‌توان انتظار داشت منازعه روند نزولی طی کند. عامل سیوم اراده و نقش قدرت‌های بزرگ است. مایکل برچل در کتاب خود عنوان می‌کند در صورتی که قدرت‌های بزرگ اراده برای پایان دادن به بحران‌ها داشته باشند، احتمال موفقیت در خاتمه دادن به بحران وجود دارد. آمریکا و برخی قدرت‌های اروپایی حامی اصلی منافع اسرائیل در نظام جهانی هستند و نحوه که حتی شورای امنیت سازمان ملل متحد یا نمیتواند جنایت‌های اسرائیل را محکوم کند و یا این که اگر قطعنامه نظیر 2334 در شورای امنیت با رأی ممتنع آمریکا تصویب می‌شود، باز هم با حمایت واشنگتن از سوی اسرائیل نادیده گرفته می شود. این سیاست قدرت‌های بزرگ عامل مهم در طولانی شدن منازعه فلسطین اسرائیل است. عامل چهارم این است که اگرچه اسرائیل در صدد سازش با حکومت‌ها در منطقه غربی آسیا برآمد، اما ملت‌های منطقه هرگز اسرائیل را به عنوان یک موجودیت مشروع به رسمیت نشناخته‌اند. این دولت فلسطین نیست که در منازعه با اسرائیل به سر می‌برد، بلکه این مردم و گروه‌های مقاومت فلسطینی هستند که با هدف دفاع از جغرافیا و هویت خود تقابل با اسرائیل را در پیش گرفته و راه مقاومت را در مقابل اشغالگری برگزیده‌اند و این مسیر مورد حمایت ملت‌های منطقه نیز قرار دارد. حضور ملت‌ها در مراسم روز جهانی قدس نشانه از حمایت آنها از مقاومت در مقابل رژیم اسرائیل است. سید رضا میرطاهر، کارشناس راهبردی در این زمینه، میگوید
برگزاری مراسم روز قدس که امسال هم به مانند سال گذشته به دلیل همگیری کرونا بیشتر به صورت مجازی و در سطح رسانه‌ها و فضای اینترنت برگزار شد، بار دیگر نشون داد که مردم جهان و به ویژه در کشورهای اسلامی توجه خاصی به مسئله فلسطین دارن. از زمان شکل‌گیری نامشروع رژیم صهیونیستی در می 1948 تا کنون، رژیم صهیونیستی اقدامات جنایتکارانه زیادی را علیه کشورهای همسایه و علیه فلسطینی‌ها در داخل فلسطین اشغالی انجام داده. اسرائیل تاکنون چندین مرتبه جنگ‌های بسیار گسترده‌ای را علیه مصر، سوریه، اردن، لبنان انجام داده و اراضی اونها رو به اشغال خود درآورده، از جمله اراضی اشغالی جولان و کرانه باختری رود اردن و قدس شرقی. در این حال رژیم صهیونیستی سیاست سرکوب مستمر و کشتار روزانه فلسطینی ها رو همچنان با شدت دنبال میکنه. از سال 2007 میلادی نوار غزه رو که یکی از پرتراکم‌ترین مناطق جمعیتی جهان محسوب میشه رو تحت شدیدترین محاصره ها قرار داده و ضمن اون تاکنون چندین حمله بزرگ به نوار غزه انجام داده. ده‌ها هزار منزل و زیرساخت‌های منطقه رو نابود کرده، هزارها فلسطینی رو شهید کرده، ده‌ها هزار نفر رو مجروح کرده. مسئله مهمتر این استش که رژیم صهیونیستی بعد از جنگ 1967 و اشغال کرانه باختری و قدس شرقی، اکنون سیاست شهرک‌سازی در این مناطق رو با شدت دنبال میکنه و بعد از احداث دیوار حائل تا کنون بیش از 250 شهرک که حدود 650 هزار نفر صهیونیست در اون اسکان داده شدن رو در این مناطق برپا کرده. الان هم با شدت مسئله اخراج فلسطینی ها از محله شیخ جراح در قدس شرقی رو دنبال میکنه که با محکومیت بین المللی مواجه شده. متاسفانه آمریکا به عنوان حامی بی قید و شرط رژیم صهیونیستی میشه گفت بزرگترین پشتوانه اون برای انجام این گونه اقدامات غیرقانونی و غیر انسانی محسوب میشه که به اذعان سازمان ملل متحد جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت محسوب میشن. الان هم به هر حال با توجه به برپایی روز قدس و در این حال برخی تجمعاتی که در برخی کشورها صورت گرفت و اعلام همبستگی با فلسطین، در واقع این به مثابه این هست که مسلمانان جهان و مردم آزاد جهان بر این نکته تصریح میکنن که به رغم حمایت‌های بی‌دریغ آمریکا از اسرائیل و جنایات رژیم صهیونیستی، اما پایان محتوم این رژیم در نهایت نابودی خواهد بود. به نظر میاد علت اصلی ادامه بحران فلسطین یا مسئله فلسطین ظرف بیش از 70 سال گذشته حمایت بی‌دریغ کشورهای غربی به ویژه آمریکا هست که با کمک‌های چند صد میلیارد دلاری تا کنون هم از آمریکا و برخی کشورهای اروپایی مانند آلمان به بقای رژیم صهیونیستی و تداوم سیاست‌های تجاوزکارانه اون کمک کردن. در واقع اگر آمریکا نبود شاید رژیم صهیونیستی سالها پیش نابود شده بود و یا مطمئنن این گونه اقدامات رو قادر به انجامش نبود.
در پایان در رابطه با موضوع روز جهانی قدس و منازعه فلسطین اسرائیل باید گفت نامگذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان با عنوان روز قدس با حمایت امت اسلامی روبرو شده است و علاوه بر ایران در 80 کشور جهان راهپیمایی و مراسم روز جهانی قدس هر ساله برگزار می شود.
شنوندگان عزیز، در پایان این مجموعه خبری اکنون توجهتون را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. ائتلاف 14 فوریه در بحرین حضرت آیت الله خامنه ای منبع پایان ناپذیر برای تقویت روحیه ملت های اسلامی است. دیدار رئیسان جمهوری تاجیکستان و روسیه در مسکو و نامه اسماعیل هنیه به رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره حوادث بیت المقدس. از دانش نماینده از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزار و متشکر می باشیم. خداوند یار و نگهدار شما بود.
دوستان عزیز، شنونده همراهان گران، قطر و صمیمی تشکر و قدردانی داریم از همکارانمون در بخش سیاسی. نک دعوت میکنم همراه شوید با برنامه ارمغان موسیقی.
ارمغانی موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. در این برنامه به معرفی حسام الدین سراج، آوازخوان معروف ایرانی میپردازیم. از شما دعوت میکنیم تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. حسام الدین سراج در سال 1337 در شهر اصفهان در خانواده صاحب ذوق دیده به جهان گشود. بزرگترین مشوق وی در تحصیل علم و هنر مرحوم پدرش بود. ایشان بر علوم قدیمه و ادبیات احاطه داشت و از صدای خوش‌آهنگی برخوردار بود و با اساتید ادب و هنر نظیر استاد جلال الدین همایی، استاد تاج اصفهانی، استاد حسن کسایی و دیگر اساتید حشر و نشر داشت. به همین دلیل فضایی مستعد برای تربیت فرزندانش فراهم آورده بود. در چنین محیطی جوانهای عشق و علاقه به شعر و موسیقی در جان و دل وی شکوفا شد. دوستان گرامی، در این لحظه از برنامه تصنیف سحر بلبل را با صدای حسام الدین سراج تقدیمتان می‌کنیم.
سحر بلبل حکایت با سبو کرد، سحر بلبل حکایت با سبو کرد، که شعر و گل با ما چه از آن رنگ رخم خون در دل افتاد، از آن رنگ رخم خون در دل افتاد، از آن عشقم به زردی مبتلا کرد. Thank you.
حسام الدین سراج موسیقی را با آموختن تنبک از 13 سالگی آغاز کرده. سپس سنتور را در اصفهان نزد استاد ساغری آموخته و برای تکمیل آن از اساتیدی چون فرامرز پایور، رضا شفیعیان و پشنگ کامکار بهره جسته است. در زمینه آواز از محضر مرحوم استاد محمود کریمی و استاد محمد رضا شجریان استفاده کرده است. در حال حاضر هم به اغتنام فرصت از محضر اساتید موسیقی و تحقیق در شیوه قدما بهره می برد. همینک ترانه زلف دوتا با صدای حسام الدین سراج را با هم می شنویم.
Thank you.
عزیزان، استاد سراج شاگردی و تعلم را بالاترین توفیق زندگی خود می داند و به همین لحاظ به موازات آموزش موسیقی تحصیلات خود را در رشته معماری و شهرسازی در دانشگاه شهید بهشتی ادامه داده و موفق به اخذ فوق لیسانس معماری از آن دانشگاه و دکترای پژوهش هنر از دانشگاه هنر شده است. در برخی از آثار که با صدای او شنیده ایم، مانند باغ ارغوان، شرح فراق، بینشان، آیین رو، نرگس مست، ماه نو و غیره، آهنگسازی را نیز به عهده داشته است. در این لحظه تصنیف دست از طلب ندارم را با صدای آقای سراج تقدیم حضورتان می کنیم.
سر نیز خدا نیست، در نیش